دومین حدیث از احادیث اربعین شریف حضرت امام در مبحث ریا بودیم. یه تذکر امام رضوان الله تعالی علیه ذکر میکنن، این تذکر رو من به ذهنم میرسه، اگر با هم بهش توجه داشته باشیم خوبه که دامنه این بحث رو ببریم به سمت مبحث اخلاص و اون مداوای مرض ریاست. خب مرض رو گفتیم، چقدر خطرناک است و اصلا چرا به بحث ریا توجه میشه؟ بحث دیشب هم این بود که سرمایه بسیار عظیم و سنگینی در اختیار ماست، بایستی مراقب و مواظب به حفظ این سرمایه باشیم، از این سرمایه سیانت کنیم. حالا اگر دلی به این مرض گرفتاره چکار کنه؟ امام رضوان الله تعالی علیه این شکلی می‌فرماید: یک تنبه علمی برای قلع ماده ریا. و آن چیزی است که مطابق برهان و مکاشفه و عیان و اخبار معصومین و کتاب خداست. یعنی بحثم یه بحث فردی نیست، از تو مجموع آیات و روایات و اخباری که از ناحیه ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رسیده این معنا مستفاد میشه و عقل شما هم تصدیق دارد. و آن این است که خدای تعالی به واسطه احاطه قدرتش در جمیع موجودات و بست سلطنتش در تمام کائنات و احاطه قیومیش به کافه ممکنات، تمام قلوب بندگان در تحت تصرف او و به ید قدرت و در قبضه سلطنت خداست. این یه نکته اساسی برای معالجه این محض. و کسی دیگر را در قلوب بندگان بدون اذن قیومی و اجازه تکوینی او تصرفی نیست و نخواهد بود. خود صاحبان قلب نیز بی اذن و تصرف حق تعالی تصرف در قلوب خود ندارند. اینو بدونیم. عرض کردیم دل مال عالم ملکوت، حقیقت و سر و باطن انسانه و این سر رو خدا امانت در اختیار بشر داده و هر کسی قابلیتش رو داشته باشه خدا اجازه استفاده رو بهش میده. اینجا هم به همین معنا امام داره اشاره میکنه و بدین معنی اشارتن و کنایتن و صراحتن در قرآن و اخبار اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین اخباری وارد شده است. پس خدای تعالی صاحب قلب و متصرف در اوست و شما که یک بنده ضعیف عاجز هستید نمی توانید تصرف در قلوب کنید بی تصرف حق، بلکه اراده او قاهر است بر اراده شما و همه موجودات. پس ریا و سالوس شما اگر برای جلب قلوب عباد است و جانب دلها نگاه داشتن و منزلت و قدر در قلوب پیدا کردن و اشتهار به خوبی یافتن، این از تصرف شما به کلی خارج و در تحت تصرف حق است. خداوند قلوب و صاحب دلها به هر کس می‌خواهد قلوب را متوجه می‌فرماید، بلکه ممکن است شما نتیجه عکس بگیرید. دیدیم و شنیدیم اشخاص سالوس درو که قلوب آنها پاک نبود آخر کار رسوا شدند و آنچه می‌خواستند نتیجه بگیرند به عکس اتفاق افتاد. اینم عاقبت کار. چنانچه به همین معنی در حدیث شریف کافی عن جراح مدائنی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل در شریفه فمن کان یرجو لقاء ربهی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، امام صادق علیه السلام فرمود الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب بهی وجه الله انما یطلب تزکیت الناس یشتهی ان یسمع به الناس فهذا الذی اشرک به عبادت ربه. ثم قال، امام صادق علیه السلام فرمود ما من عبد اسر خیرا فذهبت الایام ابدا حتی یظهر الله له خیر و ما من عبد یسر شرا فذهبت الایام ابدا حتی یظهر الله له. معنای حدیث اینه، امام صادق فرمود آن مردی که عمل میکند چیزی را از ثواب که خواهش نمیکند به آن کار ملاقات خدا را فقط ملاحظه میکند پاکیزه شمردن مردم او را میل دارد مردم بشنوند آنچه کرده، پس این کسی است که شریک قرار داده در عبادت پروردگارش. پس از آن فرمود هیچ بنده ای نیست که پنهان کند خوبی را. عرضم اینجاست، این روایت اصلا واسه همه تیکه من خواندم. هیچ بنده ای نیست که پنهان کند خوبی را، پس بگذرد روزگار بر او همیشه تا آن که آشکار کند خدا برای او خیری را. کار خیر اگر کسی انجام داد هدفش خدا بود، مخفی هم کرد، خدا تو قاعده و قانونش هست اگه یه روزم از عمر دنیا مونده این خیر اینو آشکار کنه مردم بفهمه، خدا میخواد بفهمه. امام رضا علیه السلام توی روایتی نقل میکنه وحی شد به نبی از انبیاء الهی که صبح که از خانه پا شدی تو عالم مکاشفه بهش گفته شد اول چیزی رو که دیدی بخور، دوم چیزی رو که دیدی بگیر، سوم چیزی رو که دیدی زیر خاک پنهان کن، چهارمین چیزی رو که دیدی ازش فرار کن. روایت از حضرت رضاست. این پیغمبر الهی میگه بلند شدم صبح، آمدم از خانه بیرون، دیدم یک کوه سیاه بزرگی جلومه، گفتم به من هم شده من بخورم اولین چیزی رو که دیدم، من شروع بخورم، رفتم جلو اراده کردم به خوردن، این کوه کوچیک شد، من هی ارادم قوی تر شد، این هی کوچکتر شد، انقدر رفتم جلو تا اندازه یه حبه شد این کوه، سیاه هم بود، گذاشتم دهنم دیدم چقدر شیرین و گواراست، خوردم، گفتم خب اولیش که به خیر گذشت. دومی رو دیدم یه پرنده‌ای داره پر میزنه اومد اطراف من، آستینم رو باز کردم رفت داخل آستینم، دیدم یه چکارچی پشت سرش رسید، گفت اینو من کلی وقت دنبالش بودم، گفتم خب عیب نداره ما عمد داشتیم بگیریمش، بهش دادیم شکار رو زب کرد، سهم ما رو هم داد، کمکش کرده بودیم، دیدیم به این نوایی رسیدیم، گفتیم دومیش هم بد نشد. سومی رو داشت میرفتیم جلو، دیدم یه تشت طلایی روی زمینه، گفتیم خب به ما امر شده بود که سومی رو چیکارش کن، لا خاکش کن. عجبا اون دوتا خیلی قیمت نداشت ولی این یکی اینگاه خیلی قیمتی هم هست. یه چاله کندیم تشت رو کردیم زیر خاک، خاک ریختیم روش، راه افتادیم بریم، دیدم تشت از تو خاک گفت خواهم دیگه وظیفه‌مون انجام بدیم هرچی میخواد بشه. چهارمین نکته، کنار مرداری وارد شدم که لاشه متعفن سگی کنار مردار افتاده بود، بوی گند و تعفن بود، گفتم خب به اینم که گفتن در رو ازش، اینم که خوبه فراتر رفتی. بعد جبرئیل آمد گفت یا رسول الله فهمیدی سر اینا چیه؟ گفت نه دوست دارم بدانم سر اینا چیه. فرمود اون اولی که دیدی کوه بزرگ سیاه، اون غضب و عصبانیت بود، هر کی خشمش رو فرو بخوره اون حب شیرینی میشه که آخر کار نصیبتو شد. گاهی اوقات عصبانیت همه چی آدمو میریزه به هم، خشمش آدم فرو بخوره، این خشم که هی فرو خوردی این سیاهی و این کوه بزرگ کوچیک میشه، کوچیک میشه، کوچیک میشه، تا آخر شد آنچه که خوردی با اون حبه. اون پرندهی که آمد اینه که هر کسی که به تو رو آورد، به تو پناه آورد، در حد توانت ازش دستگیری کن، خدا یاری میکنه. این دوتا نکته. نکته سوم، اون تشت طلا بود که تو مخفی کردی. اون کار خیره. کار خیر رو اگر انسان مخفی هم انجام بده، اصلا این روایت برای همین آمد تو ذهنم، تو قاعده خداست. یه صلوات بفرستید. کسی که کار خیری رو کرد، خدا نمیذاره خیر مخفی بماند، آشکارش میکنه. اینی که تو اون تشت رو زیر خاک مخفی کردی، تو وظیفت انجام دادی، بعد خدا آشکارش کرد. اون مردار متعفنی رو هم که دیدی، مجلس گناهه. هر جا رسیدی کنار مجلسی که گناه بود، از اون مردار متعفن تره. تو بوش اون ور خط معلوم میشه، این ور خط بوش رو نمیفهم آدم. چشم بصیرت باز میشه، فرار کن. تو بحث ریا امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید اینو بدان که دلها دست خداست، و اگه خدا بخواد یک کسی رو عزیزش میکنه، ان العزته چی لله، خدا هم بخواد کسی رو ذلیلش میکنه. حالا تو واسه چی پاشدی را افتادی؟ نماز تو واسه خوش اومده این و اون بخوانی، عبادت تو واسه خوش اومده این و اون بخوانی، اومد خدا نخواست، تازه نتیجه عکس میگیری، نتیجه برعکس میگیری. و هیچ بنده ای نیست که پنهان کند شری را، پس بگذرد روزگار بر او همیشه، تا آن که آشکار کند خدا برای او شری را. این قاعده الهی است، اینا سنت الهی است که لا تبدیل لسنت الله چی تحویلا، تحول تو سنت های خدا نیست، برقرار. انسان عقلشو به کار بندازه، به ایمان هم کاری نداریم، بحث ایمان هم نیست. ایک را از خدا بخواه، قلوب مردم را از صاحب قلب خواهش کن، با تو باشد. تو کار را برای خدا انجام بده، خداوند علاوه بر کرامت‌های اخروی و نعمت‌های آن عالم، در همین عالم هم به تو کرامت‌ها می‌کند، تو را محبوب می‌نماید، موقعیت تو را در قلوب زیاد می‌کند، تو را در دو دنیا سربلند می‌کند. ولی اگر بتوانی با مجاهده و زحمت قلب خود را از این حب هم به کلی خالص نما، که اصلا دیگه دنبال اینم نباید، کار تو بحث اخلاص به این معنا میرسیم، اینم نخواه، گرو کشی با خدا نکن، به خدا من میخوام بنده تو باشم، هرچی تو میخوای، هرچی تو میخوای. با تمرین و ممارست میرسه آدم به این نقطه، چون کلی از این اقبال ها و ادبار ها این ها برای آدم این هست که کانون زندگی دنیای آدم گرم بشه، به یه نون و نوایی برسه. نون و نوا رو خدا یه گرای دیگه توی آیه دیگه داده که اگه کسی مراقبت کرد بندگی خدا رو، میفرماید یرزقه من حیث لا یحتسب، اصلا رزقت گذران زندگی از یه جایی که فکرشو نمی کنی خدا برات میرسونه. اینم نمیشه توضیحش داد، اینو باید بهش برسی. هر کی اهل تقوا شد به این رسید، خداوند میرسونه، عجیبم میرسونه، هر جوری بخوای اون وقت برات رقم میزنه. تو از خدا خوب بخوا، حریم بندگی رو مراعات کن، هر جوری خواستی خدا برات میرسونه. باطن را صفا ده تا عمل از این جهت خالص شود و قلب متوجه حق گردد، روح بیالایش شود، کدورت نفس برطرف گردد، حب و بغض مردم ضعیف و شهرت و اسم نزد بندگان ناچیز چه فایده ای دارد؟ فرضاً فایده داشته باشد، یک فایده ناچیز جزئی چند روزه است، ممکن است این حب عاقبت کار انسان را به ریا برساند. بس همه مردم چی کار داری؟ هر کشتش خود بکن. و خدای نخواسته آدم را مشرک و منافق و کافر کند. اگر در این عالم رسوا نشود، در عالم در محضر عدل ربوبی پیش بندگان صالح خدا و انبیاء اعظام او و ملائکه مقربین رسوا شود، سرفکنده گردد، بیچاره شود. رسوایی آن روز را نمیدانی چه رسوایی است. سرشکسته در آن محضر خدا را سرشکسته در آن محضر را خدا میداند چه ظلمت ها دنبال دارد. آن روز است که به فرموده حق تعالی کافر میگوید ای کاش خاک بودم و دیگر فایده ندارد. ای بیچاره، تو به واسطه یک محبت جزئی، یک شهرت بیفایده پیش بندگان خدا، به خودت هم میذاره بزن، پیش بندگان خدا از آن کرامت ها گذشتی، تام به خودت بزن. ها دیدی بعضی وقتا روایت های خونده میشه، هی به رفیقش سیخ خنک میزنه به تو میگه ها، و یه وقت آدم به خودش سیخ خنک بزنه به منم میگه. حواس دیدم من فقط کتاب نمیخونم، شما را هم دارم کنترل میکنم. اعمالی رو که باید با آنها دار کرامت تهیه کنی، زندگانی ابدی و فرحناکی همیشگی فراهم کنی، به واسطه آنها در اعلی علیین بهشت قرارگیری، مبدر کردی به ظلمات شرک. ای عزیز بیدار شو، غفلت و مستی را از خود دور کن، در میزان عقل بسنج اعمال خود را قبل از آن که در آن عالم میزان کنند، و حساب خود را بکش قبل از آن که از تو حساب کشند. آینه دل را از شرک و نفاق و درویی پاک کن و مگذار زنگار شرک و کفر او را طوری بگیرد که به آتشهای آن عالم هم پاک نگردد. نگذار نور فطرت مبدل به ظلمت کفر شود. نگذار فطرت الله التي فطر الناس علیها ضایع گردد. اینقدر خیانت مکن بر این امانت الهی. پاک کن آینه قلب را تا نور جمال حق در او جلوه کند و تو را از عالم و هرچه در اوست بی نیاز کند. آتش محبت الهی در این صورت در قلب افروخته شده، تمام محبت ها را بسوزاند. باید ریشه این محبت ها بسوزه. مرحوم آیت الله عظمای بهاءالدینی می فرمودن خدا قدرتی بهم داده اراده کنم صورت مسئله هر کسی رو تو ذهن و دلم پاک کنم. میتونم اصلا پاک میکنم، یادم میره دیگه نمیشناسمش. این قدرت رو انسان میتونه داشته باشه. ما گرفتاریم، درد سر داریم، بیچاره میشیم. انسان اگر کار رو برای خدا انجام داد، بعد از یه مدتی خدا یه همچه قدرتی بهش میده. آخه میگه آقا نمیتونم چیکار کنیم، رفیقیم، از کوچیکی ما با هم بزرگ شدیم، ها لباسامون زیر یه آفتاب خوش شده، ببینیم فلانه، شب میخوابیم پشت چشامون تا صبح بازه، اینجوری اصلا نمیشه بابا. این داره گناه تو زندگی تو وارد میکنه، ولش کن. استعدادی که خدا به آدم میده به واسطه اینکه دل رو حرم خدا بکنه و میتونه این صورت مسئله رو پاک کنه. آتش محبت الهی در قلب افروخته شده، تمام محبت ها را بسوزاند که همه عالم را به یک لحظه آن نده، و چنان لذتی ببری از یاد خدا و ذکر آن که تمام لذات حیوانی را بازیچه بدانی. اگر اهل این مقام هم نیستی و از این معانی در نظرت عجیب می آید، نعمت های الهی را در عالم دیگر که قرآن مجید و ائمه معصومین از آنها اطلاع داده اند، از دست مده، به واسطه جلب قلوب مخلوق برای شهرت چند روزه موهوم آن همه ثوابها را ضایع مکن، از آن همه کرامات خود را محروم مکن و سعادت ابدی را به شقاوت همیشگی مفروض. دعوت به اخلاص. از اینجا بحث اخلاص مطرح میشه که من میخوام مبحث اخلاص رو بگذارم خدمت شما عرض کنم که توی فصل دیگه ای براتون بحثش کنم. فقط همین رو بدانیم، این قاعده است، این راهه. من جا هدفی نا لنهدین نهم چی سبولن و ان الله لمعل محسنی و این الله هم معل محسنی لمعل کدوم یکیشه لمعل محسنی و این الله هم معل محسنی. هر کی تو مسیر خودسازی آمد، قاعده الهی اینه که خدا میگه ما کمکش میکنیم و ثابت هم شده تو قرآن. شما نگاه کنید حضرت موسی علی نبی و آله علیه السلام و علی رغم اینکه کلیم الله با خدا حرف میزنه، تو اون قاعده ای که شرح صدر موسی از خدا میخواد، خداوند بهش میخواد، از موسی میخواد که بیاد در کوه طور و اونجا بیتوته داشته باشه. و وعدنا موسی 30 لیله 30 شب و اتممناها به 10 دهتام خدا آمد، دهتام خدا مایه گذاشت. بنده میتونه به یه نقطه برسه که قابلیت اینو پیدا کنه خدا واسش مایه بگذاره و این مایه هم مایه ایست که برای همه بندگان خالصش خدا میگذاره. اخلاص میخواد. حالا این اخلاص چه شکلی، چگونه، راه ورودش تو زندگی ما چیه؟ فقط یه جمله خلاصه عرض میکنم. آدم مخلص اون آدمی است که ظاهر و باطنش با هم یکی باشه. هر کی به دل خودش امشب مراجعه کنه، اگه دید ظاهر و باطنش همینیه که هست، چه خوب چه بد، این آدم مخلصی. ولی اگه یه وقت خدای نکرده ظاهر یه چیزی رو بیان میکرد که تو باطن نبود، بایستی یه جوری خلوت کنه به خدا، بگه خدا یه توفیقی بده، مثل اینکه ظاهر ما یه جوری دیگه ایه. اخلاص یعنی این معنا. بعد وقت مقام ها، مرتبه ها، مدارج عالی خدا به انسان زیر سایه اخلاص میده. وجود نورانی حضرت باب الحوائج ابوالفضل عباس علیه السلام از مصادیق این معناست. امامزاده ما زیاد داریم، کم نداریم، اونتا مقام و مرتبت حضرت عباس این مقام و مرتبت ویژه. مواسات لعبی عبدالله علیه السلام، همه مسیر رو برای مولاش صاف کرد، خودشون کتبسته در اختیار مولاش قرار داد. اینو شما بدانید علت این که حضرت ابوالفضل شهید شد این بود که امام حسین بهش گفت برو آب بیار، مأمور جنگ نبود. اگر عباس مأمور به جنگ بود یک نفر رو زنده نمیگذاشت. حسین گفت بود برو آب بیار. اصلا وقتی صحنه محاصره رو چندی تعبیر مقتل اینه، آمد مقابل برادر، هل من رخصه، رخصت میدی حسین جان؟ او ید الله، جند الله، اذن الله، وجه الله، ثار الله، حسین ابا عبدالله، عباس عبد مطیعه، خدا محض در حسینه. هل من رخصه یعنی این آقا اجازه میدی با وجود شما من بیام قدرت ید اللهی رو که علی بهم داده ازش استفاده کنم تو قلقم این نابکاران؟ ابی عبدالله گریه کرد و بکال حسین بکاءً شدید فرمود یا اخا انت صاحب لوایی، تو صاحب پرچم منی، پرچمدار منی. این چی گفت؟ گفت یا اخا زاق صدری، دیگه درم سینم داره متلاشی میشه. امام اجازه جنگ بهش نداد. گفت خب پس حالا که بنا داری که بری به جنگی، ابتدا برو مقداری آب برای این بچه ها بیار. اجازه جنگیدن حسین بهش نداد، گفت برو آب بیار. خب مشرعه رو خیلی از ما ها نمیدونیم چی چیه. مشرعه رودخونه که آب جاریه، یه جاهای زمین سراشیبی داره که از یه جاهای خاصی فقط میشه وارد آب شد، به اونجا میگن مشرعه. سرازیریه، میشه رفت آمد، قابل تردده. یکی دو تا از محدثین این شکلی می‌نویسن همونجا تو مشرع عباس رو شهید کردن و بعد بدنش رو برداشتن با جسارت و بی‌حرمتی کشیدن تو این قسمت‌هایی که الان می‌بینیم بعد تک پا می‌کرد. که حالا خیلی حالا رو این من نمی‌خوام بحث داشته باشم. آمد تو شریعه مشرع رو پر از آب کرد، با آبم حرف زد، میگن تو مهر مادر ما فاطمه است، ولی بچه های فاطمه در این کنار تو درن از تشنگی جان. تو این شکم مار داری میتابی روی هم، عزیزان پیغمبر درن در حاشیه تو کشته میشن. شاید میخواست مسیر دشمن رو منحرف کنه، چون مسیر مشرعه و شریعه فرات تا خیمگاه فاصلش خیلی کمتر از جاییست که دستهای ساقی و پیکر متحرسه. به ذهن میرسه آب رو برداشت رفت توی نخلستان، این قسمتی رو که دشمن اجتماع کرده بود و حجمه داشت از حجمه دشمن کم بشه، ولی تو نخلها گرفتار روبه صفتان شام و کوفه شد. ابتدا دست راستش رو، بعد دست چپش رو، آخرالامر هرمله تیری به چشم آقا زد، تیری به مشک زد. خود حضرت فرمودی روزا رو خود حضرت ساقی خوانده، هرچه کردم تیر رو از چشم بیرون بکشم نشد، دست که نداشتم، سر رو تکون دادم تیر از چشمم خارج نشد، سرش رو بر بیان نده کنده زالو تیر رو از چشمش بیرون بکشم با عمود آن